أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. در مسألة بيستم در رابطه با مشاهد مشرفه مرحوم سید صاحب عرب بحث کرد. در مسئله 21 در رابطه با قرآن و غلاف قرآن و صفحات قرآن و نوشتار قرآن بحث فرمودند. بنی مرحوم صاحب جواهر هر دوی این دو بحث را با یک یاد کنم که با جملاتی چند و هم مخلوط و ممزوج کرده و حکم واحدی را در حق هر دو اجرا فرموده. بعد حالا ما به تبع صاحب حروه بناشو که این دو مسئله را به صورت تفکیک بحث کنیم. اما در مسئله مشاهد مشرفه ام تنجیسش اگر موجب حق باشه شکی نیست در اینکه این حرام است و مسلماً اهانت به صاحب قبر مطهری است که صاحب قبر در آنجا دفن شده. بنابراین مسلماً اگر فرض کردیم اصل تنجیس یا بقاء نجاست در حرم مطهر موجب حد که صاحب حرم باشه، خب بلا اشکال اینجا لازم جلوگیری از اصل نجاست و اگر هم نجس شد برای رفع حد تنجیر تطهیر او قطعا واجبه. خب برای اینکه چون در حقیقت فرض کردیم اگر تنجیس حرم مطهر حضرت رضا حد که امام رضا بود، یا فرض کنید که نجاست در دیوار حرم یا ذریح مطهر حد که به مقام امام رضا بود، خب مسلمه که حد کردن به مقام مؤمن حرام تاشر است به کسی که امام معصومه. پس در فرض حد لا ریب ولا شک در این که بناله نجاست واجبه و اگر هم طاهر بود تنجیسش از هر مصادیق حرمته. و اما اگر مستلزم حدک نبود، در این صورت خب علمای دیگر قائل شده اند به اینکه باید ولو مستلزم حدک نبود نباید تنجیس کرد و با دست نجسی کسی آرام به ذریح مطهر بمواد ببوسه، لبش نجسه یا دستش نجسه، بخواد به ذریح ببوسه یا به در دیوار حرم بزنه، ولی هیچ گونه حدکی هم درش نباشه. آیا در این صورت هم این تنجیس حرامه و بعد هم تطهیرش واجبه یا خیر؟ اینجا اگر مستلزم حدک نبود، مرحوم استاد خویی از راه دیگری جلو آمده اند. ایشون میگن به این که چون ذریح یا مثلا دیوارهای حرم یا پردههای حرم همه اینها با وقف است بر خود آقا امام رضا علیه السلام یا بر فرد وقف هست بر مسلمین، و مسلمه که تصرف در مال غیر بدون اجازه غیر حرامه و اگر تصرفی که موجب عیب بود در مال غیر کسی انجام داد باید رفع اون تصرف بکنه، لذا رفع نجاست در این صورت لازمه. اما نه از باب این که واجب است تطهیر مثل مسجدش مثل مساجد، بلکه استاد خویی میگن واجب است، حرام است تنجیس و واجب است رفع نجاست به خاطر اینکه اینها ملکن یا ملک خود صاحب قبر مطهره که امام باشه، یا ملک مسلمینه و تصرف در ملک مسلمین برخلاف اون چه که واقف وقف کرده تام حال حرامه، و اگر تصرفی کرد اعاده او به حال اول واجبه. از این باب ایشون میگویند هم تصرف به تنجیس حرامه و هم اگر هم کرد اعاده او واجب است و تطهیر او لازمه. از باب این که کسی که تصرف در مال غیر کرد باید مال را به صاحبش به اول برگردونه. اما آمدیم به جاهایی که دورتر از ذریح مقدسه، مثل صحن شریف به امثال اینها. اینها هم اگر تصرفاتشون برخلاف رضایت واقف نباشه، مثل که ما در حرم مطهر حضرت ابی عبدالله ابوالفضل العباس زیاد مشاهده میکردیم که در ایام زیارات افراد متنجس میکردن در دیوار را. اگر فرض کردیم سیره متشرعه برای این بود که در جاهایی که دورتر از ذریح مطهره و دورتر از خود حرم مطهره اگر یک گونه تصرفاتی که همراه با تنجیس است دارج بین متشرعه بود و کسی هم منع نکرد، می توانیم از این جریان سیره متشرعه کشف کنیم که تنجیس مثل صحنها و حرام نیست و تطهیرش هم واجب نیست، زیرا بسیاری از اون چرا که خلاف به اصطلاح نظافت های عرفی است در شهرها در شهرهای عراق زیاد مخصوصا دیده میشه. حالا شاید هم در حرم حضرت رضا از باب اینکه ایرانی ها ذاتا آدم های تمیزی هستن و به نظافت اهمیت میدن، از این باب که کسی در حرم مطهر در صحنها هم حتی نجاست مشاهده نمی کنه. ولی خوب این نه از باب این است که شرعا حرام باشه، یا از باب این است که این تصرفات برخلاف وقت باشه، زیرا اینکه ما در سایر مواطن میبینیم که این تصرفات تقریبا عادیه و دلیلی هم چون با توجه به اینکه موجب حد که نیست، در صورتی که مخالف با وقف هم و نیت واقف نباشه، این گونه تصرفات که مثل تنجیس حرام نیست. و اگر بر فرض تنجیس حرام باشه، دلیلی بر وجوب تطهیر اون جایی که دورند از حرم مطهر وجود نداره. خب این نسبت به مسئله بیستم که ذرایع مطهر باشه. در مسئله 21 نسبت به قرآن مجید و خطوط قرآن و غلاف قرآن و صفحات قرآن و امثال اینها بحث میشه. آیا تنجیس اینها هم حرامه؟ و اگر برفرض تنجیس حرامه، آیا تطهیرش فوراً واجبه مثل مسجد یا خیر؟ در اینجا هم باید گفت اول در فرض حد بحث کنیم. اگر فرض کردیم کسی به قصد اهانت قرآن مجید را تنجیس میکنه، یا نجاست قرآن واقعا حد برای قرآن مجید باشه، در این فرض که خب بلا ریب و بلا اشکال از هر مصادیق حرمت، زیرا در حقیقت این اعمال مخالف با شعائر اسلامیه و مخالف با تعظیم شعائر، علاوه بر این که اگر قصد اهانت هم داشت، این مصداقیست از مصادیق حتی ارتداد. و زیرا قرآن مجید در حقیقت کلام الله خدای، کلام خدای متعاله و به سلام معجزه خاتم انبیاست. اگر بنا باشه کسی حد کند، مثل اون چرا که ما از خارج گاهی میبینیم که به خاطر از کنم احساسات مسلمان ها در خارج گاهی انمار را وسیله یهود و یهود عنود و عیادی اونها انجام میشه، اینها که از هر مصادیق حرمت که بمانه، بلکه ارتداد است، بلکه کفر به تمام معنی الکلمه. زیرا اگر قصد اهانت باشه و این عمل عملی باشه که هتک آمیز در جامعه باشه، مثل کسی که نعوذ بالله توف میندازه روی قرآن یا خلط سینه روی قرآن میندازه به قصد اهانت، اینها که خب معلوم شکی نیست که از ازهر مصادیق کفر و ارتداد لا و لیبه. در این جهت عمدتا فرد در جاییست که اگر به قصد اهانت و هتک نباشه، آیا تنجیس آیات قرآن حرامه؟ و بعد از تنجیس آیا تطهیر واجب است ام لا؟ عرض کنم حضورتون که بلا اشکال تنجیس آیات قرآن، مخصوصا خود آیات قرآن، بلا ریب بلا شک مسلما حرامه. زیرا بالاترین مصداق حتک قرآنه و بالاترین رفع تعظیم شعائر الله است. کدام شعاری و کدام مرحله از خود کلام الله مجید میشه بالاتر تصور کرد؟ و بلا اشکال تنجیس کلمات ذات حق متعال مصداقی است از حتک آیات قرآن، ولو طرف قصد حتک هم نداشته باشه. مسلمه که این عمل که کسی بیاد تنجیس کنه آیات شریف قرآن را، این اگر بگیم در حد کفر نیست و حالا بدون اختیار فرزن کار را انجام داده، مسلما این یکی از ازهر مصادیق حتک قرآن و بلا اشکال واجب است که حرام است تنجیس بلا ریب. و مسلما چون بقای او هم حتک است، به خاطر رفع حتک تطهیر او در اسرع وقت واجبه. اما اگر فرض کردیم که اینطور نباشه، فرض کنید کسی مشغول قرائت قرآن، دستش متنجس بوده، ترب شده، در این عرق کرده، بعد به صورت به آیات قرآن مالیده شده مثلا، یا به صفحات قرآن اصلا رسیده رطوبت دست متنجس، آیا این هم و حرامه و تطهیرش واجب است در اسرع وقت ام لا؟ در اینجا مرحوم آی حکیم تمسک کرده اند به آیه شریفه که قبل از اون تمسک شده، آیه شریفه لا یمسه الا المطهرون. طبق این آیه شریفه مس قرآن مجید مخصوص به اشخاصی است که مطهر و پاک باشند. پس معلوم شه ای کسانی که مطهر و پاک نیستن نباید به آیات قرآن دست بزنن. خب مطهر هم یعنی کسی که پاک و پاکیزه است. و لذا بر همین اساس میگن دست کشیدن روی آیات قرآن کسی که محدث به حدث اصغر یا محدث به حدث اکبر باشه حرامه، تمسک به همین آیه میشه، لا یمسه الا المطهرون، یعنی کسانی که دارای طهارتن، طهارت از حدث و خبث و طهارت نفسانی که عبارت از همون نبود حدثه. خب بعد آیون میگن اگر بنا شد که در تمس کتابت قرآن حتی طهارت از حدث و خبث شرط باشه، به طریق بولا طهارت از خبث هم یقینا لازمه، زیرا خبث نجاست عینیه، ولیکن کسی که مثلا هم محدث به حدث اصغر یا محدث به حدث اکبره، این دارای طهارت هست در ظاهر بدن، در نجاست عینی در بدن او نیست، منتها در نفس او حالت به اصطلاح عدم طهارت نفسانی وجود داره. خب اگر بنا شد که در مس کتابت قرآن لازم است حتی طهارت عن الحدث، پس به طریق اولا در کتابت قرآن طهارت از خبث که نجاست عینی است حتما معتبره. لذا میگن از این آیه شریفه میتوان استفاده کرد که طهارت آیات قرآن از اخباس مسلما لازمه، و بنابراین کسی اگر تنجیس کرد حرام مرتکب شده، و بعد فعدت مو هم تطهیر این آیات از اون اخباس چیزهای خبیث و نجاستهای عینی لازمه، زیرا اینکه وقتی واجب باشه که مس کتابت با طهارت معنوی باشه، پس به طریق اولا طهارت ظاهری هم لازمه.
نجیسی خوش که مثلا بوری شده خوش شده، آیا با همین دست خوش میتونه بازم آیات رو
مذکره؟ همین میخوایم بگیم که با همین دست خوش کرد تطهیر، اگر که شرطی که آیات قرآن تنجیس نشه اون بسه، اگر تنجیس بشه که بعد میگیم حرامه، اما اگر تنجیس نشه همون مس کردن با دست نجس آیات قرآن را باز هم جائز نیست طبق تمسک به این آیه شریفه. بله باشه، این آیه شریفه میگه وقتی که باید وضو داشته باشه که طهارت معنویه و نجاستی در ظاهرن نیست، اگر حتی باید طهارت معنوی داشته باشه، پس به طریق اولا طهارت خبثی که های نجاست عینیه است اونجا معتبره. بله نجس نکنه، اما دست نجس را روی آیات قرآن میماله، میگیم باز هم این احترام نکرده، و لا یمسه الا المطهرون شامل این میشه. چی؟
این دست خشکه ولی نجسه.
بله.
به قرآن بزنید شما فرمایید که این نجس سرایت
نکنه. نکنه. اگه سرایت کنه که قرآن یه قسم میشه. سرایت هم که نکنه شما دست نجس رو روی آیات قرآن بگذارید، این خلاف این است که مس کردید به دست نجس. در صورت که قرآن میگه باید مس نکنه، به این جهت گفتن این پس دلالت داره به دولویت، که اگر بنا شد که طهارت معنوی شرط باشه و نجاست باطنی هم ممنوع باشه، بس نجاست عینیه خارجی به طریق اولا باید ممنوع باشه.
و
باشه، موجب تنجس نمیشه. عرض کردم شما مس میگید ممنوعه، مس وقتی میگید ممنوعه چطور شد که میگیم شما ولی اون که از کنم بدنتون خشک طاهر هم هست اما جنوب هستید یا مثلا محدثید میگیم مس نکنید، درست شد؟ خب اگر بنا شد که این مس که طاهنده اگر شما فقط دارای طهارت عرض کنم که ظاهری هستید ولی محدثید، این حدث باطنی ممانعت کرد از مست شما، نجاست ظاهری به طریق اولا ممانعت ممنوع میشه.
اگه این
جو باشه
اگه
کتی
بدنش هم
نجسه
دستش نجس نیست،
لا یا مسئول المتحرون باید دست نزنه. ها نه ببینید، دست متحره، اون که مست میکنه متحره، شما جای دیگر بدنتون نجسه اون را که مست نمیشه.
نه متحر نیست
بالاخره. ما نه بدن که متحر لازم نیست،
میگیم مست میکنه متحر نیست.
آفرین، اجازه بدی. شما در موردی که حدث باشه، حدث اصغر یا حدث اکبر باشه، اینجا میگیم ممنوع است به خاطر تصریح قرآن که باید کسی که مسوی کنه کتابت الله را تا دارای طهارت حدثی و خبثی باشه، طهارت حدثی باشه. بعد از این انتظار میکنن که طهارت حدثی و نجاست و به اصطلاح همون عدم طهارت حدثی چیه؟ کسی که جنوبه یا کسی که وضو نداره، این که بدنش نجس نیست، اما همون مسئله حدث باطنی همون موجب منع از مس کتابت میشه. وقت در میگن در مقام اولویت میگن اگر بنا شد که اون امر باطنی و همون به اصطلاح حدث باطنی مانع شد، پس نجاست ظاهری به طریق اولا ممنوعه، درست؟ وقت این نجاست ظاهری در جایی که بدن من نجسه اما دست من پاکه، اینه دیگه شامل نمیشه، چون بدن که مس نمیکنه، دست داره مس میکنه. لذا از این جهت میگن اگه دستن نجس بود به طریق اولا من، چون نجاست در دست میشه نجاست ظاهری و نجاست عینی، اگر نجاست معنوی مانع است ممنوعه، نجاست ظاهری به طریق اولا ممنوعه. لذا آیه حکیم میگه گفتن بالاولویه، این آیه شریفه دلالت داره بر این که اگر بنا شد دست انسان نجس بود یا نجاست ظاهری بود باید با قرآن مس نکنه. بعد شروع کردن اعتراض کردن و اشکال بر این استدلال، گفتن به این که آقا این استدلال مقصود از مس عبارت از اون درک معانی، که این عبارتونه از همون آیه شریفه میشه که بر راسخون فی العلم، میگه اونهایی باید درک بکنن مس کتابت قرآن، کنایه از درک قرآنه. میگه اونهایی قرآن را درک میکنن که متحر باشن، یعنی دارای مقام قرب الله و راسخون فی العلم باشن. این آیه اصلا دخلی به طهارت و نجاست ظاهری اصلا نداره، بنابراین این آیه مربوط به طهارت و نجاست در کار نیست. بله، روایاتی در مقام موجوده که از اون روایات می شود استفاده کرد این مسئله را که حرام به اصطلاح از کنم مس کتابت قرآن، من جمله از کنم حضورتون که چند حدیثی که این حدیث در ابواب قرائت قرآن آمده. من جمله در باب دوم از ابواب قرائت القرآن حدیث یک و دو، در حدیث یک خبر اسحاق ابن غالب که نقل میکنه در مورد قرآن که یقول الجبار عز و جل معزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لأکرمن اليوم من اکرمک و لأهین من اهانک. خدای متعال در قیامت رو به قرآن میکنه، میگه قسم به عزت جلال خودم، کسی که تو را اکرام کرده در دنیا امروز من او را اکرام میکنم و اون که شما را اهانت کرده اهانت میکنم. خب حالا آیا دست نجس روی قرآن کشیدن اهانت نیست؟ یا در حدیث دیگر که قال رسول الله، حدیث ابی الجارود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامه. وقتی که روز قیامت میشه اولین کسی که بر خدای متعال در اون روز وانشه پیغمبر اکرمه. بعد میفرماید که انا اول وافد یوم القیامه و کتابه و قرآن مجید و اهل بیتی، ما ستا وارد میشیم، ثم اسالهم ما فعلتم به کتاب الله و اهل بیتی، چه کردید با قرآن. خب عرض کنم بزرگ که این هم گفتن دلیل بر اینه که پس بنابر این تعظیم قرآن لازمه. خب ما در اون روز در جواب پیغمبر اگه بگیم که ما دست نجس به قرآن شما دست داریم، تدا کردیم، احترام نکردیم، خب اینا خلاف احترامه و خلاف به اصطلاح اون مقام عظیمند قرآنه. رضا به این احادیث گفتن تمسک بهتر از اون تمسک به آیه شریفه، چون ممکنه آیه شریفه در مقام بیان اون مس باطنی یعنی درک معانی قرآن و حقایق قرآن مخصوص به مطهرینه، نه اینکه مقصود عبارت از این باشه. البته این احتمال یه مقداری بعیده، یعنی بگویید ممکن که قرآن همونطور که میگه حمال است، هم باطن و هم ظاهرش هر دو مراد باشه. دیرین که فقهای ما به همین آیه تمسک کرده اند که شخص محدث حق نداره که دست به قرآن بزنه، که محدث به حدث اصغر باشه، که محدث به حدث اکبر باشه. این منافات نداره که به حسب باطن هم اون معانی حقیقیهی که در قرآن مجیده اون معانی را هم راسخون فعل عشق درک کنن و غیر از متحرون و اونچنانی اونها را درک نکنن. این همون است که وقتی میگیم دل قرآن بطنون ولی بطنهی بطنون، اینه که خود به عنوان معنای باطنی اون مراد بشه، همین معنای ظاهری هم مراد بشه. بنابراین پاسمانه این نداره که بگیم این آیه شریفه میگه باید کسانی که محدثند به قرآن مجید مس نکنند. بعد آیا میتوان از منع مس محدث به حدث اصغر یا حدث اکبر استخراج کرد که پس بنابراین مس دست نجس یا شیء نجس هم با آیات قرآن ممنوعه؟ بله انصافا میشود از این استخراج را کرد، منتها این فقط اختصاص پیدا میکنه به خطوط قرآن، اون چیزی که در حقیقت اصل قرآنه. اصل قرآن هم همون خطوط قرآنه، اما کاغذهای قرآن، غلاف قرآن، امثال اینها را این آیه دیگه شامل میشه یا نمیشه؟ آقایان نمیشه، چون ما وقتی که برگ قرآن میگیریم مثلا سر اول صفحه را میگیریم، این دیگه مسخ چیزی که قرآن نکردیم، اون قرآنی که لا یمسو الا المطهرون، یعنی اون چه خود قرآنه. خود قرآن هم همون خطوط قرآنن که اینها به قول مرحوم آیات میعاجم آمری، اینها در حقیقت صورت کتبی قرآنن و صورت در مقابل صورت عینی قرآن. لذا اگر این باشه دیگه شامل بحث کنی غلاف و کاغذ و امثال ذالک نمیشه، الا اینکه من روایاتی که در مقام هست که حالا من تصور نبودم اونها را، هم روایات ازش میشه استفاده کرد و هم یک اعتبار عرفی. و اون اعتبار عرفی اینه که خب با توجه به این که قرآن بزرگترین کتاب آسمانی است و کلام الله مجید معجزه خاتم انبیاست، در او فیه کل شیء، در او اعجاز هست، در او هدایت بشریت الی یوم القیامه، یک چنین کتابی به این عظمت قهرن مقتضا به قول معروف مناسبت و حکم موضوع ایجاب میکنه تعظیم به احترام او را. بنابراین هر چی که خلاف تعظیم خان قرآن بشه لا محاله ممنوعه. یکی از اونها تنجیسشه. خب قهرن نجاست کردن، تنجیس کردن خلاف احترام قرآنه. بقاء نجاست هم خلاف تعظیم قرآنه. خب اگر بقا خلافه تطهیر لازمه تا اینکه رفع این نقیصه از قرآن مجید بشه. والحمدلله صلی الله علیه و آله.